سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مسئولیت حمله انتحاری در برابر کابل بانک در شهر قندهار را بر اساس خبرگزاری رویترز گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر عهده گرفت. ارقام رسمی حکومت طالبان نشان می‌دهد که در این حمله که صبح دیروز صورت گرفت حداقل 3 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. اما به نقل از منابع گزارش شده که این رویداد حداقل 21 کشته و 51 زخمی بر جا گذاشته. شارزافر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان حمله انتحاری دیروز در شهر قندهار را محکوم کرده. کارن دکر در شبکه اکس یا تویتر سابق ناوقت دیروز نوشته که همه اعمال تروریستی چه در منطقه دشت برچی کابل و چه در بیرون از کابل بانک در قندهار را به حیث اقدامات بزدلانه محکوم میکند. او در ادامه با خانواده های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده، افزوده که افغانها باید بتوانند ماه مبارک رمضان را به طور صلح‌آمیز و بدون هراس سپری کنند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که میزان صادرات افغانستان در سال 1402 شمسی نسبت به سال قبل از آن 6% کم بوده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک پیام ویدیویی در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفته است:
افغانستان در سال 1402 با ارزش 1,811,000,000 صادرات داشته که نسبت به سال گذشته 6% کاهش را نشان می‌دهد. مهمترین دلیل آن کاهش قابل ملاحظه صادرات زغال سنگ می باشد.
به گفته آخوندزاده عبدالسلام جواد، بیشتر اقلام صادراتی افغانستان پنبه، انجیر خشک، کشمش، هنگ، پیاز، انگور، سیب، زعفران و بادنجان رومی بوده که به چندین کشور از جمله پاکستان، هند، ایران و امارات متحده عربی صادر شده است. اداره بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد یا IOM می گوید که حدود 525,000 افغان از پاکستان از طریق گذرگاه های سرحدی ترخم و سپین بلدک به افغانستان بازگشتند. اسلام آباد روند اخراج افغان های فاقد اسناد اقامت را در اول ماه نوامبر گذشته رسما آغاز کرد. IOM در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که بسیاری از افغان های عودت کننده همه چیز خود را در پاکستان رها کرده و به افغانستان بازگشتند. در ادامه گفته شده که این افغان ها به کمک نیاز دارند. برخی رسانه‌های پاکستان از جمله جیو نیوز در هفته جاری گزارش دادند که وزارت داخله پاکستان به حکومت ایالتی پنجاب دستور داده که مرحله دوم اخراج مهاجرین افغان دارنده کارت ICC یا کارت تابعیت افغانستان را در 15 اپریل آغاز کند. یک گروه دیگر افغان‌ها در یک پرواز از اسلام آباد پایتخت پاکستان دیروز به جرمنی منتقل شدند. خبرگزاری DPA جرمنی از قول وزارت خارجه آن کشور گزارش داده که این افراد افغان‌های هستند که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان آسیب پذیر بودند. اما مقام‌ها نگفتند که به چه تعداد افغان‌ها در این پرواز به جرمنی منتقل شدند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی حدود 33,000 افغان از طریق برنامه‌های مختلف جرمنی برای پناهجویان وارد آن کشور شدند. یک گروه از روس‌ها که برای اوکراین می‌جنگند روز پنجشنبه وعده کردند که به حملاتشان در داخل روسیه ادامه خواهند داد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، جنگجویان ضد کرملین بعد از حملات مسلحانه بر شهرهای سرحدی بلگراد و کورسک روسیه نشست خبری را دایر کردند. آنها ویدیو و تصاویر را منتشر کردند که در آن دیده می شود که جنگجویان مسلح در یک تانک سرحد را عبور کرده و بر وسایط اردوی روسیه فایر و ساختمان ها را منفجر می کنند. این جنگجویان گفتند که به مبارزهشان ادامه می دهند و به زودی به سایر شهرهای روسیه نیز خواهند رفت. رقابت های لیگ برتر کرکت هند یا IPL که نسبت به سایر رقابت های کرکت در سطح جهان بیشترین علاقمند را دارد امروز جمعه آغاز می شود. پس از مراسم افتتاح این رقابت ها قهرمان لیگ برتر سال 2023 میلادی چینای سوپر کینگز و رایل چلنجر بنگلور در استادیوم چینای با هم مقابل خواهند شد. در این رقابت ها 10 تیم با حضور بازیکنان برجسته هند و شماری از کشورهای دیگر شرکت می کنند. شماری از بازیکنان کرکت افغانستان از جمله راشد خان نیز در لیگ برتر هند بازی میکنند و به همین دلیل افغان ها این رقابت ها را با علاقمندی زیاد دنبال میکنند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که سازمان ملل متحد بار دیگر روی آموزش دختران در افغانستان تاکید کرده و خواسته که مکتب های متوسطه و لیسه ها بر روی دختران باز شود.
با بهانه های مختلف مکاتب را مسدود نگهداری کرده، به معنی از این که هیچ نوع اراده و تصمیمی وجود نداره که مکاتب باز شود.
بر اساس یک نظرسنجی تازه، افغانستان غمگین ترین کشور جهان شناخته شده.
پس از حکومیت طالبان در افغانستان ما کارهای خود منفک شدیم و حالا خیلی ها جگرخون، غمگین و خرسندی هایی که داشتیم از دست بردیم.
گزارش هم داریم در مورد این که قرار است رئیس اداره استخبارات اسرائیل برای دیدار با میانجی ها در مورد توافق آتش بس در نوار غزه به قطر سفر کند. از پیام های شما،
مالیات ها زیاد شده، اگر بیشتر به زمان دولت 2000 افغانی بود، حالا به زمان امارات شده 8000 افغانی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از نهادهای سازمان ملل متحد باری دیگر بر آموزش دختران در افغانستان تاکید کرده، خواستند که مکاتب متوسطه و لیسه ها بر روی دختران افغان باز شود. مقام‌های طالبان سال جدید تعلیمی را در افغانستان طی مراسم روز چهارشنبه اول حمل در حال افتتاح کردند که در این مراسم هیچ زن و دختری حضور نداشت و نه هم در مورد بازگشایی مکاتب دختران چیزی گفته شد. افغانستان یگانه کشور در جهان است که در آن دختران از حق آموزش محروم شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
یک روز پس از آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، یک اداره ملل متحد گفت که 1,400,000 دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند. دفتر سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد یونسکو در کابل در حساب فیسبوکش به روز پنجشنبه دوم ماه حمل نوشت که محرومیت دختران از آموزش باعث آسیب‌های جدی بر روح و روان آنان خواهد شد و از توسعه افغانستان جلوگیری خواهد کرد. از سوی دیگر، اداره سازمان ملل متحد در امور زنان با تأکید بر آموزش دختران در افغانستان می‌گوید که آموزش آنان کلید باز کردن آینده روشن‌تر برای این کشور است. آلیسون داودیان، نماینده این اداره در افغانستان، در شبکه اکس تویتر سابق دیروز نوشت که ممنوعیت بر آموزش دختران در افغانستان باید پایان یابد. پیش از این سازمان عفو بین الملل در بیانیه ناوقت روز چهارشنبه گفت که طالبان باید به دختران در هر سن اجازه دهند که به مکتب بروند. این نهاد افزوده که طالبان از روی کردهای نادرست برای ترویج سیاستهای تبعیض آمیز خود اجتناب کنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گفته که ممانعت از آموزش دختران غیر قابل توجیه و زیانبار است. حکومت طالبان آغاز سال تعلیمی جدید را در افغانستان به روز چهارشنبه اول ماه حمل 1403 با نواختن زنگ مکتب اعلام کرد. اما در مراسم به این مناسبت که از سوی وزارت معارف طالبان در لیسه امانی در کابل برگزار شده بود، هیچ زن و دختر حضور نداشت و درباره گشایش مکتب‌های متوسطه و لیسه برای دختران چیزی گفته نشد. حدود 3 سال است که طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب در افغانستان منع کردند. طالبان در ماه دسامبر سال 2022 پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران بسته کردند. عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان، در مراسم آغاز سال تعلیمی جدید بر ارزش آموزش تاکید کرد و گفت ملت که به علم باشد همیشه محتاج دیگران خواهد بود و در این صورت به گفته او هیچگاه نمی تواند مستقل باشد. حنفی افزود که نیاز است تا به علوم و تکنولوژی عصری دسترسی کامل داشته باشند. شینکی کلوخیل یکی از فعالان حقوق زنان به اظهارات مقام های طالبان در زمینه حمایت از علوم عصری به دیده شک می نگرد. خانم کلوخیل در این حال می گوید که طالبان اراده برای بازگشایی مکتب های دخترانه ندارند.
از اینکه بعضی از رهبران طالبان تاکید میکنه برای آموزش علوم عصری و نشان میتن که طرفدارش است، اما باز هم به بهانه های مختلف مکاتب را مسدود نگهداری کرده، به معنی از این که هیچ نوع اراده و تصمیم وجود نداره که مکاتب باز شوه، میخواه که به این رقم دوام بتن تا مردم قبول بکنه که و یا برشان این وضعیت عادی شود.
یک گزارش خبرگزاری پشواق نشان میدهد که حکومت طالبان در سال گذشته خورشیدی 93 مکتب و بیش از 12,000 مدرسه دینی ایجاد کرده است. با وجود درخواست های فزاینده برای بازگشایی مکتب های متوسطه و لیسه برای دختران در افغانستان، طالبان به این درخواست ها هنوز پاسخ مثبت ندادند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
بر اساس یک نظرسنجی تازه جهانی مؤسسه گلوب، افغانستان غمگین ترین کشور جهان شناخته شده. مردم افغانستان میگویند که وضعیت نامناسب سیاسی، فقر، بیکاری، محدودیت بر زنان، نبودن امکانات سیاحت و تفریح از دلایل ناشاد بودن آنهاست. در این گزارش سالانه خوشحالی در جهان، فنلند برای هفتمین سال پیهم شادترین کشور جهان خوانده شده. جزئیات بیشتر از سحر لیوال.
افغانستان بار دیگر به حیث ناشادترین کشور جهان شناسایی شد. مؤسسه گالاب روز چهارشنبه 20 مارچ با نشر نتایج نظرپرسی تازه جهانی در گزارش سالانه شادی در جهان گفته که افغانستان از سال 2012 در میان کشورهای ناراضی جهان باقی مانده است. این رتبه بندی به اساس میانگین ارزیابی سالهای 2021 الی 2023 بوده و افغانستان در 3 سال پی هم غمگین ترین کشور جهان شناخته شده است. این در حال است که فنلند در 7 سال متوالی شادترین کشور جهان بوده است. فنلند واقع در شمال اروپا است که قدرت بزرگ اقتصادی محسوب می شود و از رفاه اجتماعی بالای برخوردار است. این آمار بر اساس نظرپرسی جهانی گالاب به دست آمده که در آن نظریات ساکنان بیش از 140 کشور جهان از سوی کارشناسان در هر کشور از حدود 1,000 تن پرسیده شده است. پس از افغانستان، لبنان، لسوتو، سیرالیون، کانگو، زیمبابوه، بوتسوانا، مالوی، استواتینی و زامبیا نیز جز 10 کشور ناراضی جهان هستند. پس از فنلند نیز دنمارک، آیسلند، سویدن، اسرائیل، هلند، نروژ، لوکزامبورگ، سوئیس و استرالیا در رده های اول تا دهم قرار دارند. در این میان بریتانیا در رده 20 و آمریکا در جایگاه 23 قرار دارند. اما علتهای نارضایتی و غمگین بودن مردم در افغانستان چیست؟ پریسا مبارز باشنده ولایت تخار به رادیو آزادی میگوید محروم شدن از همه حقوق اساسی به ویژه حق کار یکی از علتهای است که شادی را از او گرفته است. او به رادیو آزادی گفت
پس از حکومت طالبان در افغانستان ما از کارهای خود منفک شدیم و به مو خوشی هایی که در زندگی خود داشتیم و حالا از مشکلات و از درد و رنجی که در اجتماع و در خانواده ها هست بنابر محدودیت هایی که بر زنان وضع شده دیگه خیلی ها جگرخون غمگین و خرسندی هایی که داشتیم از دست دادیم.
طوفان رهنورد مسئول چینل یوتیوب سیاره و باشنده کابل و رادیو آزادی میگوید
مشکلی که وقت که خودم رنج میده نابسامونی اوضاع سیاسی افغانستان است که یک نواخت نیست. هر زمانی که میبینیم یک مشکلاتی در اوضاع سیاسی افغانستان است. در پهلوی ازی اوضاع اقتصادی افغانستان هم خوبتر نیست. اینجا در افغانستان بیمه صحی نیست، بیمه موتر، خانه توجه نشده. بعضی اوقات به این فکر آدم افته که اگر فردا مریضی در فامیل ما پیدا شود پول که متداوی کنم پیشمان نیست.
غدیر تابش باشنده دشت بچی کابل یکی دیگر از دلایل ناشاد و ناراضی بودن مردم را مشکلات امنیتی و از دست دادن عزیزانشان در رویدادهای امنیتی عنوان می کند.
مشکلات دوم افغانستان با او مواجه هستند. فکر نمی کنم که هیچ جای دیگه مشکلات مشابه موجود باشه. دو ماه پیش یک عزیز خود یک حمله تروریستی از استادیم و خیلی از خانواده های دیگه هم عزیزایشان را سر دست از و زخمی ها به شکل پای قطع شده، دست قطع شده، معیوب هست. مسئله دیگه هم هست که خوشی ها را از ذهن مردم دور میکنم. دخترم تذیر بودم که مکتب ها باز شده و برای صنف 7 ثبت نامش بکنم، اما هر روزش را با گریه و زاری و ماتم و دل افسردگی تهی میکنم.
به گفته او امکانات و فضای تفریحی برای خانواده ها مساعد نیست و تعداد اندک مکان های تفریحی هم که وجود دارد با آمدن طالبان همه در حال از بین رفتنند. اما روانشناسان به این باورند که خانواده ها در حد امکان تلاش کنند تا در خانه فضای تفریحی و دلخوشی را فراهم کنند. حکمت الله صدیقی روانشناس در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اقدام به خاطر شادزیستن خودشان باید بکنند. سیر و سیاحت ها و تفریح ها را اگر مسیرش برشان مشخص نیست یا اینکه اجازهش نیست، در خانه های خود ایجاد بکنند، مفکوره های جدید بر خود تلقی بکنند و پیدا بکنند، ارتباط خود را با جامعه زیادتر بکنند، مسئولیت پذیر باشند، ترس و شکست ها کوشش کنند که مانع پیشرفتشان نشه.
گزارش گالاپ میزان شادی و رضایت از زندگی را در کشورهای مختلف ارزیابی می کند. این مؤسسه با همکاری سلامت آکسفورد، شبکه راه‌حل‌های توسعه پایدار سازمان ملل متحد و هیئت سردبیران گزارش سالانه شادی را در جهان تهیه می کند. تهیه کنندگان این گزارش برای این رتبه بندی از شاخص‌های مثل شرایط اقتصادی، میزان اعتماد و عدالت در جامعه و همچنین اعتماد به دولت برای سنجش سطح شادی کشورها استفاده می کنند. افغانستان در کنار غمگین‌ترین کشور در جهان تنها کشوری است که دختران و زنان از حق تحصیل، کار و همه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محرومند. بیکاری و فقر از دیگر مشکلات بزرگ است که مردم در این کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. هرچند مسئولان حکومت طالبان به پرسش‌ها در این مورد پاسخ نداد، اما همواره مدعی‌اند که حقوق همه مردم به ویژه زنان تامین است. اما جهان همواره حکومت طالبان را به نقض حقوق افغان‌ها متهم می‌کند.
در گزارش همکارم شنیدید که بر اساس یک نظرسنجی تازه جهانی مؤسسه گالوب، افغانستان غمگین ترین کشور جهان شناخته شده. شنونده های عزیز، امید با شنیدن این آهنگ برای لحظات هم که شده احساس شادی و خوشی کنید.
زنات شود و از ما برد روی کشو لیزاند عاشق زار تو شرافت شده سرخ به خالای قطار ای زند سرخ به خالای قطار ای زند در چشمو جانم بدر چی ساد
انتظار می رود که رئیس اداره استخبارات اسرائیل برای دیدار با میانجی‌ها در زمینه دستیابی به یک توافق آتش‌بس در نوار غزه امروز به قطر سفر کند. بر اساس این توافق گروگان‌ها از نزد گروه تندروی حماس نیز رها خواهد شد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسد. در این حال وزیر خارجه جرمنی در مورد حمله احتمالی اسرائیل بر شهر رفح در جنوب نوار غزه بار دیگر ابراز نگرانی کرده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیانیه به روز پنجشنبه گفت که داوید بارنیا رئیس اداره استخبارات اسرائیل در سفر به قطر با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم این کشور، ویلیام بارنز رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده و عباس کامل رئیس اداره استخبارات مصر ملاقات خواهد کرد. آنها در خصوص دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه بحث میکنند. از جنگ در غزه بیش از 5 ماه میگذرد. این جنگ پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، در حمله به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 250 تن دیگر را گروگان گرفت. شماری از گروگان ها در جریان آتش بس موقت در اواخر سال 2023 در بدل رهایی ده ها زندانی فلسطینی آزاد شدند. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان می‌دهد که در حملات اسرائیل تا کنون حدود 32 هزار فلسطینی در غزه کشته شدند. در همین حال آنالینا بربوک وزیر خارجه جرمنی دیروز در اظهاراتش در پارلمان آن کشور در مورد حمله پلان شده اسرائیل به شهر رفح در جنوب غزه بار دیگر ابراز نگرانی کرد. حدود 1,500,000 باشنده غزه از حملات هوایی و زمینی اسرائیل در سایر نقاط غزه گریختند و به رفح پناه بردند. با وجود نگرانی های بین المللی، صدر اعظم اسرائیل تأکید کرده که حمله به رفح صورت خواهد گرفت. وزیر خارجه جرمنی دیروز همچنان بار دیگر خواستار آتش بس بشر دوستانه در غزه شد. او استدلال کرد که آتش‌بس برای رهایی گروگان‌های اسرائیلی و نیز ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه ضروری است. از سوی دیگر آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از رهبران اتحادیه اروپا خواسته است تا احترامی را که می‌خواهند به قوانین بین‌المللی در اوکراین شود در نوار غزه نیز رعایت کنند، زیرا به گفته او صدها هزار فلسطینی با کمبود شدید غذا و گرسنگی احتمالی روبرو هستند. گوترش به روز پنجشنبه در اجلاس سران اتحادیه اروپا در شهر بروکسل پایتخت بلژیم از رهبران این اتحادیه خواست تا در احترام به معیارهای مندرج در منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی نیرومند و متحد بمانند.
بیشتر از خبر.
یک دکتر آمریکایی توانسته از طریق بستن تسمه‌های الکترونیک در سر انسان امواج مغز او را نظارت کند. این موفقیت وای گرچه در آغاز بسیار جالب به نظر می رسید، اما اخیراً سوال‌های حقوقی و قانونی را در مورد حفظ حریم خصوصی مغز انسان ایجاد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دکتر شان پازاوسکی که متخصص نورولوژی یا سیستم عصبی می باشد، در گذشته از وسایل گرانبهای شفاخانه استفاده می کرد تا امواج مغزی بیماران خود را تحت نظر داشته باشد. اما اخیراً این دکتر ایالت کلرادو از تسمه ها یا بندهای استفاده می کند که در سر بیمار بسته می شود و معلومات درباره امواج مغز مریض را مطالعه می کند. او این تسمه ها را با پول ناچیز چند صد دلار از طریق آنلاین به بیماران می دهد و معلوماتی را که این تسمه ها اخذ می کنند به یک دیتابیس مرکزی انتقال می دهند و دکتر می تواند توسط آن فعالیت مغزی مریض را تقویه کند و حرکات های مغزی وی را کنترل نماید، مخصوصا بیمارانی که بیهوش می شوند. او فکر می کرد که این طریق بسیار ارزان تمام می شود و مریض مجبور نیست و سایت گرانبه های شفاخانه را بخرد و یا کرایه کند. دکتر پاوزاسکی می گوید در آغاز بسیار خرسند بود که این وسایل کار را ساده ساخته و مریضان حتی می توانند تمام این کارها را در خانه خود انجام بدهند. اما وقتی که یک اندازه عمیق شد، این کارش چنین معنی داشت که معلومات مغز یک انسان شاید انتقال شود. اکنون با پیشرفت تکنولوژی طبی و هوش مصنوعی از طریق این امواج می توان در مغز انسان ها دخالت کرد و معلومات را که در مغز است به اهداف دیگر هم استفاده نمود و حتی مسیر حرکت مغز را تعیین کرد. علاوه بر آن این هم به زودی ممکن خواهد شد که از حرکت مغز یک انسان بیهوش افکار او و حتی عباراتی را که در مغز وی خطور می کنند بخوانند. همچنان خواهند توانست که معلوماتی را که یک انسان فلج مغزی می خواهد ارائه کند از حرکتهای مغز وی بدانند که چی می خواهد بگوید. علاوه بر آن می توانند در مغز انسان دخالت کرده و مسیر افکار و فعالیت وی را تغییر بدهند. دکتر پاوزیسکی می گوید این واقعیت که یک شرکت خصوصی می تواند امواج مغز یک نفر را اخذ کند و بعد آن را به فروش برساند و این امواج بعد از 5 سال برای یک هدف کاملا دیگر استفاده شود تکان دهنده است. همین گونه نظریات سبب شده است که در بسیار ایالت های آمریکا، مخصوصا در ایالت هایی که حفظ حریم شخصی در قانون آنها مهم است، قوانین نو ایجاد شود تا از حریم شخصی امواج مغز انسان حفاظت شود. در این ایالت ها قانون سازان با دکتران کار میکنند که چگونه این قوانین را بسازند تا بتوانند از دخالت در حریم شخصی مغز جلوگیری کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدق شماش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. پیام ها و نظریات شما.
مالیات ها زیاد شده دیگه، از پیشتر به زمان دولت 2000 افغانی بود، حالا به زمان امارت شده 8000 افغانی و توان پرداخت زیر ما ندارد.
در دوران جمهوریت پایین تر بود و اینا آمدن گفتن که ما یک کم تعادل میکنیم، عادلانه حساب میکنیم، اما متاسفانه یک چند هزار از ما را بلندتر کردن.
بار کنیم که ما کرای دکان فعلا پورا کرده نمیتونیم. زمانی که آمدن سبیه کردن، کسی آمد همیگه استاد شد برای ما گفت که اونا مسلمان نبودن، غلط برای شما سبیه کردن. گفتم خوب دیگه شما قاری سای محترم بفرمایید شما سبیه کنید دیگه، پشتتان طرف ما رو خودتان طرف خدا. مالی سابق میدادیم یک چیز حال یک را بر دور شده.
20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه اصرف برق است، مصرف لوحه است، دکان مانست کردیم.
یک دکاندار به هیچ وجه کار خود را پیش بردن نمیتونه. سالانه 5000 7000 بر دکان کسبشان فرق میکنه مالیشون نه. و ضمن مالیات تکس لوحه میباشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن و جواز دکان هم چنان میباشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه.
پیام شما نظر شماست.